Radiofilm. آدم کش. نویسنده محمد هادی کریمی. بازیگران: بهرام رادان.
برحال این پرونده پزشکی خانم رویا ملک‌زاده است که سابقه اختلالات روانی هم داره.
مهتاب کرامتی.
من آمادگیشو داشتم، اون شب موقعیتش فراهم شد.
حامد بهداد.
گفتم بابا این دچار اختلال روانیه، دست خودش نبوده، اختیارش نبوده، زدی یورو کشته.
لیلا اوتادی.
خیلی کنجکاوم بدونم این خانمی که اینقدر حواستو پرت کرد و دنبال اینی که نجاتش بدی کیه؟
با حضور افسانه بایگان.
ضمن این مطلبو باید بخونی و ویراستاری بکنی.
قطب‌الدین صادقی.
حرفای اون زد باعث شد پا رو تجربم بذارم و یه سر سوزن به خودم شک کنم.
سیامک سفری.
اول می‌خواست خودش بیاد، بعد قرار شد من برم خونش.
موسیقی: آریا عظیمی نژاد. کارگردان: رضا کریمی. تهیه کننده: محمد پوستی. عده‌ای در کنار دیواری در صف ایستادن، همه مغمومن و توی خودشون. مردی با ویلچر همونجاست، یکی دو نفر مشکی پوشیدن، مرد جوانی دستش باندپیچی شده، مرد دیگه‌ای با عصا ایستاده، بینی زنی گچ گرفته شده. تازه متوجه میشیم که این افراد دم در سازمان پزشکی قانونی کشور ایستادن. دو زن از در خارج میشن، ماشین پلیس وارد میشه. مردی میانسال دستبند به دست در حضور دکتر پزشکی قانونی روی صندلی نشسته و صحبت میکنه. دکتر جوانی قد بلند با موهایی که کمی جوگندمی شده و چشمانی سبزاوی.
من کشتمش، باید میکشتم، مجبور بودم، به هم دستور دادم.
چند دفعه به دستور دادم؟
سه دفعه.
چهار تا انگشتشون.
خودشون هم میدیدی؟
نه، فقط صداشو نمیشنیدم.
یه حرکت عصبی با صورتش میکنه.
دفعه اول از رادیو شنیدم، رادیو خاموش بود ولی صدا ازش میمد.
چشم چپش مدام میپره.
دفعه بعد از شاخهای درخت ها صداشو شنیدم، توی پارک هر جا میشستم از تو شاخهای درخت صداش میمد. بعد تو گوشم میپیچی.
اون وقت همیشه یه حرفا میگفتن؟
آره، گفتن خیلی کثیفه، همه رو گمراه میکنه و به فساد میکشه.
بعد از کشته شدنش چی گفتن؟
مرد متهم میخنده.
تشکر کردن.
فکر میکنی اونا کیه؟
مأمور نیروی انتظامی در کنار متهمه.
فرشته های خدا.
یه بار دیگه بگو چجوری کشتیش.
اول میخواست خودش بیاد، بعد قرار شد من برم خونش. میدونستم که اون همیشه تنهاست، واسه همین توی ساعتی رفتم که اون دور مرکزی منو نبینه. وقتی از پله ها رفتم بالا دیدم در باز گذاشته و رفته تو سالون.
حافیه.
دکتر از پشت میزش بلند میشه و ناگهانی به طرف متهم میره.
چشمتو باز کن.
شوفرش دیگه مگیرم.
متهم دست دکتر رو میگیره و اجازه نمیده چشمشو ببینه.
هیچ از صدایی که من میشیدم شبیه صدای شما بود.
مأمور دکتر رو از دست متهم خلاص میکنه. دکتر میری و سر جاش میشه.
ببینیش.
مأمور متهم رو بلند میکنه و از اتاق بیرون میره.
متهم در صحت کامل روانیه، احتمالاً تو زندان یه چیزایی راجع به اسکیزوفرنیا شنیده، میخواد تحلیل کنه.
دکتر این مطالب رو روی کاغذ مینویسه و امضا میکنه. مأمور در عقب ماشین ویژه بررسی صحنه جرم رو میبنده و ماشین به راه میافته. دکتر از ساختمون بیرون اومده و میخواد سوار ماشینش بشه که میبینه همون متهمو سوار ماشین پلیس میکنه. متهم با چشم سالم به دکتر نگاه میکنه. دکتر سوار ماشینش میشه و مطالبی رو با دستگاه ضبط صوت ضبط میکنه.
ظرافت خوبی هم به کار میبرد، صدا از رادیوی خاموش یا نظایر. اطلاعاتش از اسکیزوفرنیا خوب بود، فقط چند تا نکته ظریفشون نمیدونست. اینکه این بیمارا حتی اگه 100 دفعه ازشون بخوای صحنه ارتکاب قتل رو عیناً مثل بار اول تعریف میکنن و هیچ وقت هم به این صورت داوطلبانه جواب نمیدن. جالبه وقتی به بهانه معاینه چش رفتن نزدیکش به جای که از من دور بشه عکس العمل دیگه ای نشون داد.
دختری در حال پیاده کردن مطالب ضبط شده دکتر روی کاغذ. دکتر هم اونجاست در یه اتاق بزرگ کنار کتابخونه بزرگ. خانم دکتر با دانشجوی صحبت میکرد.
بر اساس این تئوری‌ها با بعضی بزهکاری‌های اجتماعی اصلا نمیخوام یه تحقیق آماری داشته باشیم. آمار به راحتی قابل دسترسیه. بحث روانشناختی جرمه.
کاملا درست میگی. پس من باهاتون تماس میگیرم.
خداحافظ.
خانم دکترم به جمع اونا میپیوند.
مطالبو خوندم. خیلی خوب بود. البته طبیعی به نظر میرسه. تو به خاطر شغلت امکان ویژه‌ای داری که خوبم ازش استفاده میکنی. یه خبر خوب. دکتر رشیدیان قرار شد مقدمه کتابو بنویسه.
بعید میدونستم قبول کنه.
به خاطر ما این کارو نکرد. فکر کردین کتاب سالها تو دانشگاه‌ها ورق میخوره و همه اسمشو میخونن. ضمن این مطالبو باید بخونی و ویراستاری بکنی. نظرت راجع به کلیاتش بهم بگو.
فقط تا آخر هفته دیگه اشکال نداره.
از نظر من اشکال نداره ولی آخر هفته استراحت.
نه واسه من هم فلان هم تماشا همینم استراحت هم کار.
دکتر در مطب خودش در حال جمع‌آوری وسایلشه که منشی پیشش میاد.
یا آقای اومده. میگه مریض نیستم ولی خیلی کوتاه میخوام آقای دکتر مافی رو ببینم. اسمش آقای زاهدیه.
زاهدی؟ نمیشناسم. حالا بگیم بیا تو.
چشم.
منشی میره. دکتر کیفش رو جمع و جور کرده. در اتاق باز میشه. دستی با کت سیاه به در میکوبه. پسری جوانتر از دکتر با روزنامه‌ای در دست وارد میشه و در میبنده.
سلام. به منشی گفتی مریض نیستین. با من چیکار دارین؟
نه مریض نیستم. یعنی چرا یه موقعی بودم مریض خودتون خدیما.
سعی میکنه دکتر صورتش رو نبینه.
خب میگفتین پروندهتونم بیارم.
باش.
نه حالا مهم نیست بفهمش.
پشت به دکتر میشه و روزنامه رو باز میکنه.
آخرین بار کی پیش من اومده بودی؟
خیلی خیلی سال پیش.
بازم بر نمیگرده.
دو سال.
مشکلت چی بود؟
مشکلم این بود که فکر میکردم آدم پولداری شدم، کارخونه دارم، ملک و املاک دارم و مستقلات و اینا. بعد هیچکس باورم نمیکرد. بعدن باز همینطوری فکر کردم هنرپیشم، امضا میدم، عکسام چاپ میشه، جیب میزنم مردم برام اینا. بعد بازم همینطوری هیچکس باورم نمیکرد تا اینکه فکر کردم من سیاستمدار خیلی بزرگی ام، سخنرانی میکنم اینور اونور. بعد شما من گفتی که اینا رویاهای دوران کودکیت، دوست داشتی معروف و پولدار و مشهور اینا باشی و اینا، ولی دیگه الان خوب شدم.
خب
تا اینکه دچار یه بیماری دیگه شدم. حالا به عنوان هنرپیشه و سیاستمدار و ملا کسی نمیشناسه، اونش مهم نیست. الان میبینم کسی خود منو نمیشناسه، یعنی حمید زاهدی حتی شما.
دکتر سر تکون میده.
یا نه تو که منو خوب میشناسی.
دکتر مافی از جاش بلند میشه به طرف حمید میره، بغلش میکنه.
حمید زاهدی تو آدم نمیشی. بس داره
عجله تو، خواستم فقط سر به سر بسرم دکتر. دیدم این بهترین راهیه که میتونم گولت بزنم و خودمو به یادآوری کنم. خب نبذار نگاه کنم. دیگه شدی دکتر.
تو چی کار میکنی؟
مثلا مهندسی.
مهندس چی؟
چه فرقی میکنه؟
بشین. خب
چند وقت پیشم محمود شوکی رو دیدم، ردونشون تو از اون گرفتم.
چی میخوری؟
من که چایی میخورم، اما یه قهوه ناز تو این مطب شعبت.
دو تا قهوه ما بدیم. چی کار میکنه اون؟
شده افسر راه نمایی رانندگی، جریماتو میتونه درست کنه.
خب دیگه بگو، رو برایی؟
هی رو برا هم. خیلی وقتی میخوام بهت سری بزنم فرصت نمیشد. از یه طرفم نمیخواستم مزاحمت شم. دلم برات تنگ شده بود. مریض که نداری؟
نه راحت باش.
ولی به هر حال کار داری. خوبه با هم بشینیم مفصل یه حرفی بزنیم. روزی شبی یاد گذشته ها.
عالیه. من فقط یه باغچه دارم اطراف تهران. بعضی موقع آخر هفته میرم اونجا.
برای با عهد و عیال؟
نه ندارم.
ها پس با رفقا و اینا.
آره ولی این هفته دارم تنها میرم. میای؟
آره چرا که نه.
در کنار رودخانه زیبا که درختان سرسبز در کنارشه، دکتر مافی و حمید با لباس‌های غیر رسمی، بلوز آستین کوتاه و کفش اسپورت برپا قدم
تو دفتر معمولا سر کارم. روزا پزشکی قانونی، بعد از ظهر متا. آخر هفته هم میام یه جونی بگیرم.
خیلی خوشگلیه. دکتر من 5 کیلومتری دامون زمین خریدم دارم میسازمش. بعد منظره خوشگلیه و به یک ده مفتوکی ختم میشه. میگم تام یه تیکه زمین اونجا بخرم.
نه ما پول ندارم، همینم با کلی قرض و قله خریدم.
باز میدم خدمتتون.
دیگه.
حالا هر دو روی بالکن ساختمان روی منقل جوجه کباب میکنن.
زعفرون کم زدی عمل نیومده.
خوبه دیگه بابا.
مرز ویزن همینه.
حمید به نردها تکیه میده و دکتر جوجه ها رو باد میزنه.
تو فکرش نیستی؟
تو فکر چی؟
زنگ گرفتن.
حمید در هم میره. دکتر نگاهی بهش میکنه.
ای بابا.
ای بابا.
امیر کمی فاصله میگیره و روی صندلی میشه.
چی شد؟
خواستم نشد.
دکتر به کارش ادامه میده.
اولین باری که دیدمش زن یه بابای 30 سال از خودش بزرگتر شده بود. که البته منم شش که بهش نداشتم. زد و شوهرش مرد. عاشقش شدم با خودم فکر کردم حالا قسمت منه. قرار به من وضع چیه؟ رفتم جلو. یه بعد خلقیای داشت، یه عصبی بازیایی، خوشگل بود، دوستش داشتم. بعد یه جوری هم میذاشت تو کاسهت منگ میشدی، غیر قابل پیش بینی. چه میدونم، یه دیوونه بازیای عجیب غریب. اما بعدش از یه جایی بعد من دیدم دیوونه شده. دیوونه شد.
خب ادامهش؟
حمید نمیتونه ادامه بده. دکتر منقل و با سیخ‌های جوجه و گوجه که روش گذاشته بود رها میکنه و پیش حمید میاد و روی صندلی روبروش میشینه.
بلت کرد؟
حمید توان گفتن نداره. از دکتر رو برمیگرده. بلند میشه، قدم میزنه و لای درخت‌ها خودشو گم میکنه. وقت خوردن ناهاره. جوجه‌ها و گوجه آماده است. دکتر چلو رو آماده کرده. ترشی و ماست هم براه. دکتر پشت میز میشینه. حمید هم در سکوت نشسته.
خب بالاخره نگفتی چی شد؟
حمید جواب نمیده. دکتر برای خودش بره.
حمید چرا حرف نمیزنی؟
حمید تو فکره. دکتر نگران به حمید نگاه میکنه.
آدم کشت.
یعنی چی؟
وارد میشه؟ 20 روز بازداشته ندیدمش. یهو شد قاتل.
چطور این اتفاق افتاد؟
برادر شوهرشو کشت. مثل که سر ارث و میراث به اختلاف میخورن. باز یه تو میتونی نجاتش بدی؟ یعنی منو نجات بدی؟ دیگه راهی برام نمونده بود. رفتم گفتم، یعنی یادم دادم، گفتم بابا این دچار اختلال روانیه، دست خودش نبوده، اختیارش نبوده، زدی یارو کشته. گفتم میفرستمش پزشکی قانونی، حالا تست روانی اینا. محمود شکری بهم گفته بود تو اونجایی، یه رفاقتی کن، یه گواهی جنون برای صادر کن، وکی تخفیفی چیزی اصلا شاید آزادش کردن.
آخه اونجا دکتر دیگه هم هستن،
اگه تو بخوایی میتونی کاری بکنی.
دکتر به فکر فرو میره. دکتر تحت تأثیر ماجرا قرار گرفته و هیچ کدوم غذا نخوردن. دکتر پرونده رویا ملکزاده نامزد دوستش رو به دقت مطالعه میکنه. کارمند دکتر وارد میشه. به بیرون اشاره میکنه. رویا ملکزاده لباس آبی به تن داره، چادر مشکی بر سر، دستبند بر دست. در معیت یک مأمور زن که اون هم چادر مشکی بر سر داره وارد اتاق میشن. کارمند درو میبنده. لحظه این نگاه رویا با دکتر مافی تلاقی میکنه. دکتر به دقت در چشمان رویا خیره شده. رویا هم همینطور. رویا زنی 40 و چند ساله، قد بلند با صورت استخونی و چشمانی سبزابی. رویا خجالت میکشه و رو میگردونه. دکتر سر به زیر میندازه اما باز نگاه میکنه. رویا هم
بفهمین بشین.
رویا روی صندلی با کمی فاصله از میز دکتر میشینه. مأمور کنارش قرار میگیره. دکتر پرونده رو تبرق میکنه و نگاهی به رویا میندازه.
میدونی چرا اینجایی؟
رویا به علامت منفی سر تکون میده.
تا به حال پیش روانپزشک یا روانشناس رفتی؟
رویا سر به زیر میندازه. مأمور به شونش میزنه، یعنی جواب بده.
من دیوانه نیستم.
هر آدمی ممکنه به هر دلیلی پیش روانشناس بره. این اتفاق برای شما نیفتاده؟
نه.
تا حالا از داروهای آرام بخش استفاده کردین؟
هیچ وقت. من یه آدم کاملا طبیعیم. دنبالی نباشی منو روانی یا دیوونه نشون بدین.
یعنی اصرار داریم ما قبول بکنیم که ارتکاب قتل دقیقاً بر اساس خواست و اراده معقول شما بوده؟
دقیقاً.
یعنی یک قتل عمد؟
رویا سکوت میکنه.
ولی اونطوری که اعترافات شما رو خوندم، اگر اون درگیری پیش نمی اومد، شاید اون شب مهدی عظیمی کشته نمیشد.
من آمادگیشو داشتم. اون شب موقعیتش فراهم شد.
آها، یعنی از قبل کشتنش فکر کرده بودی؟ یعنی پیش از اینم نظر سویی به شما داشت؟
جواب بده. بله.
اگر اینطور بود پس چرا اون شب تنها رفتی پیشش؟
قرار نبود تنها بشه. قرار بود وکیلش هم بیاد که در مورد زمین حرف بزنیم که نیومد.
ولی تو اعترافاتت نگفتی؟
ضرورتی ندیدم بگم. ولی همه چی رو کامل گفتم.
یه بار دیگه هم برام بگو.
بگو روسریت هم درست.
رویا به حرف معمول گوش میکنه و روسریشو کاملا جلو میاره تا اندک مویی که بیرون بوده دیده.
وقتی رفتم تو حیاط نشستم. گفت سرده بریم تو. من قبول نکردم. در مورد زمین حرف زدیم. گفت شرایط منو میپذیره. خیلی تعجب کردم. تازه گفت کمک میکنه مشکل ثبتی زمین حل شه. بعد حرفو کشون به جای دیگه.
رویا چهره عظیمی رو به یاد میاره که در کنار استخر به اون خندیده. سیگار کشید.
25 سال پس من جوون‌ترم. وقتی فهمیدم نیتش چیه از تنهایی باش ترسیدم.
رویا فرار کرده توی ساختمون.
وسایل مگه داخل سالن بود؟
بله.
به تو که اصلا تو نرفتی؟
عظیمی بالا پوشم برده بود داخل.
خب
اومد تو سالن. گفت قرار نیست کسی چیزی بفهمه. به من حمله کرد. هنوز جای ناخوناش رو تنم مونده. از دستش فرار کردم دویدم بیرون. اومد دنبالم. تو حیاط خوردم زدم. میخندید اومد بالای سرم. گفت از زنها وقتی میترسم بیشتر خوشش میاد. گفت من بزن. بزن تو صورتم. پاشدم نگاش کردم. گیج شد. ولی باز میخندید. اومد نزدیکتر. خورد تو سرش.
رویا به یاد میاره که چوبی از روی زمین برداشته و محکم به گردن افتادن.
فرار کردم. تا نزدیک ماشین رفتم. اگه مرده بود نباید اونجا میموند. برگشتم.
چقدر طول کشید رفتی سراغش؟
3-4 دقیقه.
جنازه هنوز روی آب بود؟
داشت میرفت زیر آب. تکون نمیخورد. خیلی سخت از آب کشیدمش بیرون.
رویا جسد عظیمی رو پشت ماشین انداخته، در رو بسته، پشت فرمون نشسته و
باید از اونجا میبردمش.
بعدم جنازه رو بردی و سوزونیش.
دکتر مافی کنار میزش برمیگرده.
چرا اون موقع نمیخواستی کسی بفهمه تو قاتلی؟ ولی بعدش رفتی و همه چیز رو اعتراف کردی. ترسیده بودی؟
رویا سرش رو پایین میندازه.
برات سخت نبود یه مسافت طولانی جنازه رو با دستات بکشی؟
خیلی طولانی نبود.
مثلا چقدر؟
50-60 متر.
جایی که نشسته بودین از ویلاهای دوروبر دید داشت.
دقت نکردم.
مسیر خروجی اون ویلا از کنار استخ میگذره؟
رویا سر تکون میده. جوابش مثبته.
چه نشونه جایی که جنازه رو سوزوندی به پلیس نمیدی؟
شب تاریک بود، دقیقا نفهمیدم کجاست. نتونستم آدرس بدم.
شاید هم از این میترسی که اگه پیدا بشه پروندت کاملتر میشه و مجازاتت سنگینتر.
رویا خیس عرقه.
مثلا قصاص.
دکتر مافی باز هم در ماشین ماوقع رو با دستگاه ضبط صوت ضبط می‌کنه.
یه جوری خشک و بیروح در مورد حادثه‌های ناخوشایند حرف میزنه که نمیشه باور کرد. نه حالت یه قاتل پشیمون رو داشت، نه کسی که از ارتکاب قتل لذت برده. مکسایی که می‌کرد و استرابی که تا چهرهش بود غیر عادی به نظر میومد. نگار همه جزئیاتی که میگم با دقت پیاده کن که دکتر مهرابی بخونه. چون این از اون مواردیه که آدم میترسه مبادا تشخیصی بده که از روی احساسات باشه. برای همین یه مصاحبه دیگه براش گذاشتم که هم در مورد نکاتی که بهش رسیدم فکر کنم، هم با یه فاصله به شیوه دیگه باش مصاحبه کنم. شاید گاهی لازم باشه تو مصاحبه این آدم ها که میتونن دیگه.
دکتر توی خونهش پیغامگیر تلفن رو روشن میکنه و کتش رو در میاره.
الو مازیا، از دستم در میری. زنگ زدم مرشیدم گفت مریض داری نمیتونی صحبت کنی. خودت هم که زنگ نمیزنی. من تمام امیدم به تو بود ولی فکر میکنم نمیتونی کاری برام بکنی. خوش برام دعا کن، هم برای من هم برای رویا.
پزشکی قانونی. دکتر مافی به اتفاق کارمندش از پله‌ها بالا میره.
پرونده و خانم رویا ملک زاده توش هست.
بله، در ارتباط باش. بد نیست بدونید جسد مقتول پیدا شده اما قابل شناسایی نیست. سوخته.
نیست.
کجا؟
حوالی همون ویلا با یه فاصله ای از جاده.
خودش هم فهمید؟
بله.
دفتر دکتر. رویا با همون شرایط قبل در حضور کارمند دکتر روی صندلی مقابل دکتر میشینه.
گفته بودم پیدا شدن جنازه پروندهت کامل میشه. همچنان احساس پشیمونی نمی کنی؟
اون همون جوری مرد که میخواستم.
پس از این موضوع خوشحالی؟
من غرق شدن اونو توی آب دیده بودم، یه بار توی کابوس.
دکتر تعجب کرده.
توی همون ویلا، همون استخر.
ولی اون نمرد.
رویا در ذهن بیرون اومدن عظیمی از آب استخر رو می‌بینه.
اما جنازه سوخته شده شد توی کابوس هم ندیده بودم. عجیب بود، خیلی عجیب بود.
از کابوست بگو، کی این کابوس رو دیدی؟
خیلی وقت پیش.
بعد از اون دیگه مهدی عظیمی رو ندیدی؟
ازش میترسیدم.
ولی بهش فکر میکردی؟ یعنی به کشتنش فکر میکردی؟
آخرین بار قبل از اینکه بکشیش، قبل از اون کابوس، مهدی عظیمی رو کجا دیدی؟ به همون ویلا؟ بازم هم تنها بودیم؟
تعریف کن اون شب چی شد که بعد از اون ازش میترسیدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا دیگه ندیدیش؟ چرا فقط تو کابوسه دیدیش؟ چرا وقتی فهمیدی جنازه پیدا شده شوکه شدی؟ ها؟ ده حرف بزن، میخوام کمکت کنم.
رویا دست بر صورت میذاره و عاجزانه گریه میکنه. مأمور رویا رو از روی صندلی بلند
منظور این پرونده تو آگاهی کیه؟
جناب سرهنگ هدایتی.
توهمات جنایی، یک بیماری از زیرمجموعه سایکوسا که خیلی هم خاص و غریبه. این بیشترین احتمال در مورد رویا ملکزاده است. اون تو اعترافاتش کابوسش رو به همراه بخشی از واقعیت بازگو کرده. در واقع باور کرده که مهدی عظیمی رو کشته. از طرفی همزمانی قتل مهدی عظیمی با اعترافات رویا ماجرا رو پیچیده تر کرده. همه جزئیات رفتاری این زن نشونه همین بیماریه. اما چجوری میشه ثابت کرد بیگناهی آدمی که با اعتراف خودش پای چوبه‌ای داره؟
مازیار کیف در دست منتظر سرهنگ هدایتیه که صداشو میشنوه. سرهنگ که در کنار مأمور یه خانومی بود، مازیار رو میبینه و از پله‌ها پایین میاد.
سلام، مشکل شما حل میشه، نگران نباشید. ببخشید دکتر جان، معطل شدید. اون اعتراف کرده. اعترافش هم عین اتفاقی که افتاده. خودش صحنه جرمو بازسازی کرده.
میشه برای منم یه بار دیگه بازسازی کنه؟
نه، همچین دلیلی وجود نداره.
ولی تشخیص ما اینه که اون یه بیماره.
بیمار؟ چه بیماری؟ منم الان بیمار و اوره خونم بالا هست.
نه، اون یک بیماری روانی داره به اسم هیستریکال سدو سایکوس.
یعنی چی؟
حالتی که فرد چیزی رو تخیل میکنه بعدش هم باور میکنه. یه اختلال هزیونی و وهمیه.
وهم چیه دکتر؟ جنازه پیدا شد، الان تو پزشکی قانونیه.
ولی شناسایی نشده.
شک نداشته باش شناسایی میشه. سرشون شلوغه.
دکتر سکوت میکنه.
ببین دکتر جون، شاید چیز نزدیک به تمام عمر تو من توی ماجراها. اندازه تمام کتابایی که تو خوندی من پرونده ورق زدم. ای دست من بود، اصلا دکون دستگاه شما رو جمع میکردم. من نگاه تو صورت یکی بکنم میگم قاتل یا نه، راست میگی یا نه، صحنه سازی بود یا نه، گردن کسی انداختن یا هر چیز دیگه. این گواهی که بیماری گفتی چی داره؟
هیستریکال سودو سایکوس.
هیچ کمکی نمیکنه.
فقط این گواهی نیست. اگه من فرصت بدین پرونده پزشکیشو کاملتر میکنم. ضمنی که یه سری اطلاعات دیگه هم میخوام از این پرونده بهم بدین.
تو این پرونده رو یه بار خوندی، اطلاعات بیشتری هم نمیتونم بهت بدم مگه اینکه بازپرس پرونده دستون بده.
سرهنگ میره. دکتر با کت و شلوار از ماشینش پیاده میشه، وارد ساختمان بزرگی با نمای شیشه ای میشه. منشی دفتر حمید گوشی رو میذاره و دکتر به طرف در دفتر میره.
ببخشید آقای مهندس، آقای دکتر مافی اومدن شما رو ببینن. بله، بفرمایید آقای دکتر.
حمید با پیرهن سرمه‌ای و کراوات قرمز که شل بسته شده در دفتر رو باز میکنه و جلوی مازیار سبز شد.
نمیخوایی دعوتم کنیم یا چه؟
حمید عصبیه. مازیار و حمید وارد اتاق میشن و حمید در رو میبرن.
آخ، تو این حرفایی که به من زدی به پلیس هم گفتی؟
آره، ولی اونو قبول میکنه.
خب معلومه اونو قبول میکنن. مهدی عظیمی مرده. چی میگم؟ کشته شده. بیا.
همین روزنامه جامعه جمع رو برمیداره و به دست مازیار میده. عکس و خبر مربوط به مهدی عظیمی توی روزنامه است. مازیار میخونه.
حتی اگه این آدم کشته شده، قد توسط رویا نبوده. هرچند به نظر من مرگ این آدم آرزوی رویا بوده.
نمیفهمم.
ببین، یک بیماریه که فرد در اوهام و تخیلات خودش دست به قتل کسانی میزنه که ازشون نفرت داره.
خب چرا میپیچونی؟ من به تو گفتم یه گواهی جنون صادر کن، یعنی خواهش کردم. چرا میدونم بنویس که موقع ارتکاب قتل دچار اختلال روانی بوده؟ اصلا بده اون گواهی رو بده من. به خدا 15 روز خلاصش
کنم. بس این حرفا نیست. من اگه بتونم ثابت کنم رویا بیماره.
ثابت کنی؟ چی ثابت کنی؟ تو تا بخوای یه چیزی رو ثابت کنی که میره بالای دار. مازیار، من دارم رویا رو از دست میدم. من نمیخوام کابوسی رو که دارم هر شب میبینم برام اتفاق بیفته.
خب منم نمیخوام اتفاق بیفته. اصلا همه کاری که دارم کنم برای همینه. فقط تنهایی نمیتونم حمید، بعد کمکم کنی.
خیلی خوب بگو من چیکار کنم. همون کارو میکنم.
اول میخوام اون ویلایی که قتلش اتفاق افتاده رو ببینم.
یه نشونی ازش دارم.
حمید میره و کتش از جا رختی برمی‌داره. مازیار هم کیفشو برمی‌داره و میره. حمید و مازیار در ماشین مازیار به سمت ویلا میرن.
همه چی داری؟ خونه، ماشین، مستقلا، پول. عشقی نداری؟ یعنی هیچی نداری. سرکله رویا که پیدا شد گفتم که تمومه دیگه، عشق اومد. حالا فکر میکنم دارن از من میگیرنش، انگار دوباره هیچی ندارم.
به ویلا رسیدن. حمید پیاده شده و بعد مازیار. جلوی در میره.
نمیدیم
اینجا
آقا،
چه
کاریه
بازی آقا؟
حمید میپره و از بالای دیوار نگاه میکنه. حمید کتشو در میاره، به مازیار میده. ابتدا حمید و بعد مازیار از روی دیوار توی باغ میپرن. مازیار جلوتر میره. هر دو از زیر آلاچیقی رد میشن. به کنار ساختمون رسیدن. حمید در رو امتحان میکنه. بسته است. مازیار نگاهی به استخر میندازه.
پارکینگش اینجاست. در ورودی ساختمون استخر. این فاصله پارکینگ تا ساختمون هم زیاده.
مازیار چند قدمی فاصله میگیره و نگاه. مردی از پنجره طبقه دوم ساختمان داره اونا رو نگاه میکنه. مردی میان سال با موهای جوگندمی و جلوی سر خالی.
مازیار، من نفهمیدم چی شد تو خواستی اینجا رو ببینی.
میخوام چیزایی که تعریف کرده و صحنه قتلی که واسه پلیس بازسازی کرده رو با جغرافی اینجا تطبیق بدم.
خب جغرافیش همینه دیگه، این استخر، اینم همون میز و صندلی که نشسته بودن دیگه.
وقتی در ساختمون اون برای درب خروجی ویلا اون سمت، چه باید کسی برای خروج از ویلا از کنار استخر رد بشه؟
خب اوجه رد من میخواست از این مدر جلوش واسطه، نتونست از این مدر رفته. اینجا درگیری اتفاق افتاده، صحبت اینه.
شاید هم دوست داشته اینجا اتفاق بیفته.
مازیار شروع میکنه به عکس گرفتن از استخر و ساختمون. مازیار چند پله پایین میاد و پیش حمید میرسه.
تو کجا از اومدی؟ کجا هست؟
تو چه فکر هستی؟
تو این فکر که در نمیارم داری چیکار میکنی؟
بری.
خب چیزی دستگیرت شد؟
یه کار دیگه مونده.
چی؟
خب با یکی از اعضای خانوادش دور و بریاش مثل مادر، خواهر، پدر، برادر صحبت کنم.
کسی نداره این، اصلا پدرش موضوعش هیچ چیزی اصلا نداره این.
کسی که این اواخر باش بوده باشه.
خب من خودم.
تو که فقط چند ماهی میشناسیش. من میخوام به زمان عقب‌تری برگردم.
حالا یکی هست.
کی؟
راستش را دستم نیست.
مازیار و حمید سوار ماشین شد.
این دختر ندا که دارم میرم پیشش، دختر خونده رویاس. دخترم 20 ساله گنده دماغ که اصلا ما 5 من اصلا نمیشه خوردش. بدبختم دوستش داشتم، اما خانم فکر میکنه سر باباشو خورده، نمیدونم عموشو کشته. واسه میشه حرف زن؟ نمیدونم تو حالا
من حرف میزنم.
فقط من نمیام ببینمش، حالا ازش به هم میخوره. همین پایین ساختمون یه زنگ میزنم که مطمئن باشم اونجاست.
باش.
خونه ندا، خونه بزرگ و شیک. وسایل زیادی جمع شده و توی کارتون روی هم قرار گرفته. روی صندلی‌ها و مبل‌ها هم پارچه سفید کشیده شده. مازیار هم منتظره که چشمش به یه تابلوی نقاشی میفته. منظره سرسبز و آسمانی آبی که چند نفر از تپه‌ای به سوی کلبه‌ها سرازی رستن. ندا سینی آب پرتقال در دست با لباس آبی و شال سرمه‌ای نزد مازیار.
ببخشید خونه من کاملا به هم ریخته است. اینجا رو تازه فروختم، باید تخلیهش کنم.
تابلو قشنگیه.
ممنون.
کار خودتونه؟
بله. این نقاشیتون رو جوانیم کشیدم. اینجا زمینای اجدادیمونه. البته نه اینا. یکم هم تخیل کردم. ببخش.
نگاه به طرف تلفن میره. مازیار نگاهی به دور و بر میکنه.
مگه نگفتم دیگه اینجا زنگ نزن.
مازیار توجهش به مکالمه ندا جلب میشه. ندا تلفن رو قطع میکنه و به طرف مازیار برمیگرده.
بفرمایید. چه کمکی از من ساخته است؟
ندا روبروی مازیار میشه.
همونطوری که آقای زاهدی بهتون گفتن، من روانپزشکم، رو پرونده پزشکی خانم رویا ملکزاده دارم کار میکنم. میخواستم یه چیزایی راجع بهشون بدونم.
بله، بپرسین.
اون چند سال که تو خانواده شماست؟
7-8 سال.
توی این مدت از نظر روحی روانی چه وضعیتی داشت؟
به نظر من اون هیچ وقت تعادل روانی نداشت.
بر اساس چی اینو میگی؟
پیش میومد که اون از یه صبح تا شب چندین حالت و واکنش مختلف از خودش نشون میداد. مثلا سر یه موضوع بی اهمیت به شدت عصبی میشد و پرخاشگر. کمی بعد بی جهت خوشحال و مهربون میشد. یا بی دلیل نگران بود و مضطرب. بعد یه دفعه آروم میشد و گوشه گیر. اصلا همه رفتاراش عجیب بود. جلوی پدرم بعضی وقتا مثل یه دختر بچه لوس رفتار میکرد. گاهی اوقاتم یه زن مستبد و خودرأی بود. اینا تصویر کلی که من ازش تو این سالا دارم.
ندا بلند شده به طرف تلفن میره. ندا نگاهی به مازیار میکنه و سیم تلفن قطع میکنه و به طرف مازیار برمیگرده و میایسته.
بعد از مرگ پدرتون حال روزش چطور بود؟
بدتر از قبل.
و ارتباطش با شما به خصوص تو ماهای اخیر؟
ما هیچ وقت با هم رابطه خوبی نداشتیم، حتی وقتی پدرم زنده بود.
چرا؟
هیچ وقت نتونستم علاقه‌ش رو به پدرم باور کنم، چون به نظرم واقعی نبود. او فقط به خاطر پول و ثروت پدرم زنش شد. بعدم که با این کارش ثابت کرد اشتباه نمی‌کنم. منظورم کشتن عمومه.
اختلاف رویا با عموی شما سر چی بود؟
ارث و میراث. بعض بخشش‌های بیمورد پدرم به رویا که هیچ کدوممون باور نمی‌کردیم.
ولی ظاهراً اختلاف فقط سر زمین نبوده.
چرا، فقط سر زمین بود. که اونم اگه رویا لجبازی نمی‌کرد حل می‌شد. اگر هر چیز دیگه‌ای رویا بهتون گفته، دروغ محض.
خانم رویا ملکزاده از قبل در مورد کشتن عموی شما حرفی میزد؟
رویا همیشه میگفت که یه روز عمومو میکشه، ولی من باور نمیکردم تا این حد خبیث باشه. چند روزی از عموم خبری نبود. هر فکری میکردم جز این که رویا اونو کشته باشه. وقتی از پیدا کردنش ناامید شدم، خبر گم شدنش رو به پلیس دادم. اونم از همه بازجویی کردن، از جمله رویا. اونم به قتل عموم اعتراف کرد.
میدونم شاید خواسته معقولی نباشه، اما چون سالها هم خونه شما بوده، میتونی کاری که ازتون میخوام انجام بدین.
همین توی ماشینه. مازیار میاد و توی ماشین میشینه.
چی شد؟ ما همه بیمیلیش همکاری کرد. کمد و وسایل شخصی رویا رو گشت تا سینا رو پیدا کنه. کل مدارک پزشکیش، از سرماخوردگی آرتروز تا مراجعه به روانپزشک.
مازیار پاکت رو روی صندلی عقب میندازه. در خونه خانم دکتر، مازیار با دستگاه پروجکشن عکسی از ساختمان ویلا و استخر جلوی اون روی پرده انداخته ایستاده و برای نگار و خانم دکتر که نشستن توضیحات.
صحنه قتل برای پلیس بازسازی کرده. چیزایی هم که گفته از نظر اونا منطقی و قابل باوره، ولی از نظر من نه. مثلا گفته داشته از این مسیر فرار میکرد تا به درب ورودی برسه، در که انتهای مسیر اصلا درب ورودی نیست. یا اینکه مهدی عظیمی داخل ساختمان قصد تعرض بهش داشته، در که استنباط من از گفتهای خودش اینه که اونا اصلا داخل ساختمون نرفته بودن، کنار استخر نشسته بودن حرف میزدن.
این که چرا از جلوی استخر فرار کرده، ممکنه هول شده باشه و مسیر رو اشتباه رفته، یا صحنه تعرض مقتول، هر جایی ممکن اتفاق افتاده باشه. کمکی به ما نمیکنه.
ولی به نظر من همه اینو ساخته ذهنشه.
ببین، مهم اینه که این قتل در واقعیت اتفاق افتاده و جنازه هم پیدا شده.
ولی شناسایی نشده.
اما مدارک و شواهد میگه که رویا ملکزاده قاتله.
خانم دکتر بلند میشه و چراغ روشن میکنه.
تا اینجا که توضیحاتت اصلا قانع کننده نبود مازی. منتظرم بقیه حرفاتو بشنوم.
قبلا این خانم پیش روانپزشک میرفته. تو چند باری که مراجعه کرده از کابوسای دوران بچگیش صحبت کرده. و اینکه دوباره اونا به سراغش اومدن. به اینا اضافه کنین یک گواهی مبنی بر اینکه از ناحیه دست راست و چرک آرتروز کهنه است. پس قاعدتا نمیتونست جسد یک مرد رو برای یک مسیر طولانی رو زمین بکشه.
به نظرم میتونه یه اختلال هذیانی یا شبه پسیکوسیستریک باشه. البته این بیماری رو به شکل خفیفش ممکنه خیلی ها داشته باشن. اما اون چی که من رو بیشتر نگران میکنه، درگیری بیش از اندازه تو با موضوع پرونده این خانومه. تو یه روانشناسی نه پلیس.
میدونم، ولی حسم، شناخت و تجربه‌ام به میگه که اون نمیتونه قاتل باشه. البته تا یه حدودی هم به واسطه میشناسمش.
یعنی چی؟
اون نامزد دوست قدیمی منه.
پس دیگه حتما باید ارتباطتو با این پرونده قطع کنی. یه پزشک با بیمارش، به خصوص با یه متهم، نباید ارتباط عاطفی داشته باشه، با واسطه یا بی واسطه.
ولی شما میدونین که تشخیص من ربطی به این موضوع نداره.
امیدوارم اینطوری که تو میگی باشه. خب دیگه کار بسته. شما گرسنه‌تون نیست؟ من میرم یه چیزی رو براه کنم.
خانم دکتر میره و نگار نگاهی به مازیار که در فکر میمونه.
خیلی کنجکاوم بدونم این خانمی که اینقدر حواستو پرت کرده و دنبال اینی که نجاتش بدی کیه.
شما تو کار دقت کرده باشی این تو پیاده کردن حرفای من حتما متوجه شدی که این خانم با اینکه نامزد دوست قدیمی منه ولی با بقیه آدم ها هیچ فرقی برام نداره.
در اینکه شما دکتر فوق‌العاده هستین و بین مریضاتون اصلا فرقی نمیزنه که کسی شکی نداره.
چرا خاموش کن؟
نگار بلند میشه، نگاهی به مازیار میندازه و چراغ خاموش میکنه. مازیار پای تصویر که حالا نزدیکتر آورده میره. نگار هم پیش مازیار میاد. سایه پشت پنجره طبقه دوم ساخته.
یه دقیقه بی اینجا. به نظر تو این سایه آدم نیست؟
نگار ابتدا نگاهی به مازیار میکنه و بعد عکسو میبینه. دقت میکنه و بعد به طرف مازیار میچرخه.
من فکر کنم تو هم مثل رویا ملک زاده دچار توهمی.
اینو میگه و میره و چراغ روشن میکنه. مازیار در دفتر جناب سرهنگ نشسته و جناب سرهنگ پرونده رو مرور میکنه.
به این پرونده پزشکی خانم رویا ملک زاده است که سابقه اختلالات روانی هم داره. گواهی منم به عنوان پزشک متخصص که بعد از ارتکاب قتل باش مصاحبه کردم زعیمشه. این خانم باید تحت درمان قرار بگیره.
یعنی چی؟
یعنی که یه مدت باید بستری بشه.
که شما توهمات خودتونو به شوخ نکنید.
سرهنگ پرونده رو میبنده و نیست.
نه حرفای اونزت باعث شد پا رو تجربه بذارم و یه سر سوزن به خودم شک کنم. اما همین امروز، یعنی همین نیم ساعت پیش، یه شاهد تازه بر این ماجرا پیدا شد. این آقا همون شب شاهد حضور خانم رویا ملکزاده در ویلای مهدی عظیمی بوده، با مهدی عظیمی آشنایی داشته، یه لحظه اومده دم در ویلا و با مقتول صحبت کرده و خانم ملکزاده رو دیده که تو ایوون نشسته. همون شب همه چی اینجا تموم نمیشه. اصلا ما داستان ها داشته. همین خانم که شما میگید باید بستری بشه از صبح دو قتل دیگه اعتراف کرد.
چند روز گذشته، مازیار و سرهنگ از پله‌های اداره آگاهی بالا میان.
قتل مردی به نام سعید سرمدی که 7 سال پیش اتفاق افتاد و پروندهش هنوز بازه و قتل پدرش که 5 سال پیش مرده. طبق تحقیقاتی که ما کردیم مرگش کاملا مشکوک بوده.
عجیبه، چطور هم چیزی ممکنه؟ چرا تا به حال اعتراف نکرده بود؟
عجیب نیست، قتلایی است که قاتل بعد از 30 سال میاد اعتراف میکنه.
نمیتونم باور کنم.
نبایدم باور کنی، چون وقت مجبوری قبول کنی تشخیصت اشتباهه. دیدی دکتر جون، دیدی در عالم خود سیر میکنی. اگه کار ما رو دست شما میدادن چی به سر این مردم میومد؟ روان پزشکی و جامعه شناسی و چه و چه و چه.
جناب سرهنگ، من باید اونو ببینم، باش حرف بزنم.
این دوتا قتل مال چند سال پیشه، یعنی دیگه کاری نداری. ما الان حالش خوبه، از من تا هم حواسش خیلی جنتره. حتی تو بازوهای آخرش گفته قصد ارتکاب یه قتل دیگه هم داشته.
حداقل ملاقات چند دقیقه میخوام باش داشته باشم.
اون ممنوع ملاقات دکتر.
سرهنگ درو میبنده و میره. مازیار تلفن همراه به دست از در آگاهی بیرون میاد و صحبت میکنه.
من الان آگاهی هستم. خب اومدم تاثیر بسته شدن روی ملکزاده رو بدم.
خب
نمیذارن.
چرا؟
میگن ممنوع ملاقاته. تو این فاصله به دو تا قتل دیگه هم اعتراف کرده.
دو تا قتل دیگه؟ عجیبه. اون وقت تو همچنان مصری که اونو بستری کنی؟ اصلا نمیفهمم دنبال چی هستی مازیار. اینطوری هم کار دست خودت میدی هم دست بقیه.
مطمئنم اگه بستری بشه، اگه شما باش مصاحبه کنی، شاید بشه خیلی چیزا ثابت کرد.
پاسپورت پروندهش کیه؟
محمدی.
خیلی خوب، ببینم چی کار میشه کرد. بهت خبر میدم.
ممنونم. دست شما درد نکنه خانم دکتر.
خدافظ.
خدافظ.
رویا در سلول خودش. صداهایی در سرش میپیچه. رویا سرشو به دیوار میکوبه. در ذهن بچه‌ای رو پشت در شیشه اتاقی میبینه. مرد و زنی وسط اتاق میان. بازم سرشو به دیوار میکوبه. مرد سیلی محکمی به زن میزنه. زن میفته. رویا باز سر به دیوار میکوبه. مردی نشسته رو میبینه که زنی پلاستیک رو سرش میکشه و خفش میکنه. باز سر به دیوار میکوبه. خودشو در حال فرار میبینه و عظیمی به دنبالش. از در ویلا بیرون میاد، سر به دیوار میکنه، چوبو از زمین برداشته و به گردن عظیمی کوبیده و توی استخر افتاده. سر به دیوار، این بار محکمتر. حمید روی مبل نشسته و سر به زیر انداخته. مازیان هم اونجا نشسته. حمید با دستمال بینیش رو تمیز میکنه.
قاطی هم چند نفر؟ یعنی این آدم اینقدر هیچی که بوده من نمیدرسته. دلم پرش تنگ شده. یه عکس ازش دارم، همیشه نگاهش میکنم، باش حرف میزنم، زندگی میکنم، ترجیح میدم همیشه اینجوری ببینمش تا پشت میلای زنده. ببینم آزیار ممکنه قصاصش کنن؟ آره؟ کمک نه نه، باید کمکش کنیم، هر طوری کشیده باید کمکش کنیم. اصلا شاید اون دوتا حقشون بوده، این مهدی عظیمی شاید هم براش پوش درست کردن ها؟
ممکنه. اگه بتونم یه بار دیگه ببینمش و باش حرف بزنم خیلی چیز دستگیرم میشه.
تو میتونی کمکش کنی. اگه دیگه نبینمش اصلا برام مهم نیست، چون جاش اینجا محفوظه. فقط میخوام زنده بمونه، همین.
الو.
سلام.
سلام خانم دکتر.
با قاضی محمدی صحبت کردم، قبول کرد برای معاینه و تحقیق خانم در اختیار ما بذاره.
یعنی کی؟
به محض تکمیل شدن پروندهش. در ضمن یه تقاضای قصاص دیگه هم ضمیمش شده. الو. الو.
آسایشگاه بیماران روانی. مازیار و خانم دکتر روبروی رویا که با چادر مشکی نشسته نشستن. یه مأمور زن پشت سر رویاست. نگار هم کمی دورتر نشسته و می نویسه. گونه و پیشونی رویا کبوده. خانم دکتر ابتدا نگاهی به رویا و بعد به مازیار می دازه. مازیار چشم از رویا بر نمی داره. دکتر نگاهی به نگار که به اونها نگاه می کنه و نفس عمیقی می کشه می دازه.
چی باعث شد که سعید سرمدی رو بکشی؟
میگفت عاشقمه. منم باور کردم، قرار بود ازدواج کنیم، ولی از فهمیدم همه چه دروغ بود.
ولی تو دوستش داشتی.
اون من یاد پدرم مینداخت، به اون شباهت داشت.
یعنی چون شبیه پدرت بود کشتی؟
من نمیخواستم این کارو بکنم، مجبورم کرد، مقصر بود.
چرا فکر کردی مجازاتش مرگه؟ چطور به این تصمیم رسیدی؟
اون خود واقعیشو از همه پنهان میکرد، ولی من شناختمش، پس باید مجازاتش میکردم تا این کارو با آدمای دیگه نکنه. یه شب که تو شرکتش من اون تنها بودیم و مطمئن بودم.
سرمدی رو به یاد میاره که مشغول خوردن غذا بود. از پشت سر بهش نزدیک میشه، کیسه ای به سرش میکشه و اونو خفه میکنه.
چرا در مورد قتل سعید سرمدی تا حالا با کسی حرف نزده بودی؟ یا چرا خودتو به پلیس معرفی نکردی؟
نمیدونم، شاید چون کشتنش به مارمش داد. بعد از اون تصمیم گرفتم با هر کسی که حاضرم به دهم این کارو بکنم.
و نفر بعد پدرت بود.
اول بعد اونو میکشتم.
خیلی بیش از این.
چرا؟
اون بیشترین ظلمو در حق من کرد،
و باز رویا به یاد میاره همون بچه‌ای که پشت در شیشه ایستاده بود. بچه بیای خودشه، شاهد نزاع پدر و مادرشه. مادر خیاطی میکنه و رویای کودک از اتاق بیرون میاد. مادر رو پشت چرخ خیاطی میبینه. مادر قیچی برمیداره که پدر رو بزنه. پدر سیلی محکمی به مادر میزنه. مادر به زمین میفته و قیچی توی شکمش فرو میره. سرش هم به زمین اصابت کرد. تمام. و همه این ماجرا رو رویای کودک نظاره گره. آروم بالای سر مادرش میره، میشینه، خون روی فرش ریخته و مادر دیگه در این دنیا نیست. رویا اشک میریزه و سر بلند میکنه.
ماما ماما
اون هم مادرمو ازم گرفت، هم کاری کرد که تمام عمر خودش متنفر بشم. من بچه که بودم تو تنهاییم بارها کشتمش. فکر میکنم همه عمر عذاب کشید، اما یه شب فکر کردم دیگه عذاب کافیه، باید بمیرم.
پدرشو به یاد میاره که بیحال روی تخت افتاده و دستشو برای آمپول به طرف رویا دراز.
اون سالها بود که دیابت داشت، اواخر عمرش. من مرتب انسولینشو میزدم، اما یه شب با وجود تمام التماسی که به من کرد،
رویا سرنگی خالی و پر از هوا دستشه.
آروم باش. ببین، میخوام فقط به یه سوال دیگم جواب بدی. بعد از گم شدن مهدی عظیمی، تو بازجویای پلیس به قتل اون اعتراف کردی، همینطور هم قتلای دیگه. خب چرا قدیر؟
کشتن این آدم ها یه راز بود پیش من، نگه داشتنش خیلی سخت بود، خیلی. اما الان دیگه همه میدونن.
خیلی خوب، خیلی خوب عزیزم، میدونم بسته شد، دیگه میتونی بری.
من نمیخوام برگردم زندان، خواهش میکنم نظر منو ببرم.
دکتر با سر به مامور اشاره میکنه که ببردش. مامور زن رویا رو بلند میکنه.
خانم دکتر، فکر کنم داریم به جای خوبی میرسیم. ریشه همه این اتفاقات به دوران کودکیش برمیگرده. اگه اینجا بستری بشه ما به تراپی مون ادامه بدیم.
منم دیشب قصدم همین بود، ولی نتونستم.
نتونستین.
مازیار از اتاق خارج میشه. نگار از سر جاش بلند میشه و به دنبال مازیار از اتاق خارج میشه. خانم دکترم بلند میشه. بیرون. مازیار رو میبینه که روی نیمکت در حیات آسایشگاه نشسته و نگار دست به سینه و عصبی در کنارش ایستاده. به طرف اونها میره.
تو میخوای بهش کمک کنی؟ آره. پس باید منطقی باشی.
شما اونو دیدین، باش حرف زدی. به نظرتون تحلیل من اشتباهه؟
من اصلا اینو نمیگم. اثبات فرضیته که مشکله. ببین، تو چرا متوجه نیستی بین یه مجرم با یه روانپرش اصلا فاصله نیست؟ کسی که دچار وهم و هذیان آدم کشیه ممکنه به واقع مرتکب قتل شده باشه.
میدونم همه چیز واقعیه، اما اگه روی ملکزاده قاتل واقعی نباشه چی؟ اگه به خاطر کینه و نفرت احساسات به اون آدم ها یا به خاطر بیماریش اعتراف به قتل اونا کرده باشه چی؟ همه ی حرف من اینه که امیدوارم بتونم ثابتش کنم.
این مستلزم یه همکاری مشترک بین ما و پلیس.
هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که بیشتر اینجا بمونه.
با بازپرس پروندهش صحبت کردم، گفت حداکثر تا فردا ظهر میتونه اینجا بمونه. گفتم بستریش کنن، فردا براش استرس اینترویو میذارم. اگه بتونیم جنون و سفاهتش رو ثابت کنیم، اگه میشه اینطوری نتیجه گیری کرد که این قتل تو شرایط طبیعی اتفاق نیفتاده و این یعنی تخفیف در مجازات. این حداکثر کاریه که میتونم بکنم.
اینو میگه و میره.
اتفاق خوبی اگه بیفته.
مازیار سکوت.
چیه؟ مگه تو همینو نمیخواستی؟
که اداش بشه 7 سبد یا 20 تا زندان؟
تو دنبال چی هستی؟
درمانش، آزاد کردنش.
هی مازیار، من احساس میکنم تو ناخودآگاهت قلبن دلت نمیخواد این آدم قاتل باشه، ولی آخه کاری هم از دستت بر نمیاد. پلیس که نمیذاره یه قاتل بیمار آزاد باشه و بازم آدم بکشه. که
آدم بکشه؟
خب به هر حال ممکنه.
شبه، رویا در اتاق آسایشگاه روی تخته، جک تخت رو بالا آورده و به حالت نشسته رو. مازیار وارد اتاق میشه، به تخت نزدیک میشه و پشت صندلی میسته.
من اینجا میمونم؟
نه زیاد.
با من چی کار میکنم؟
برمیگردی زندان.
همه آدمایی که من کشتم گناهکار بودن، باید مجازات میشدن، ولی هیچ کس نمیفهمه. من حق داشتم اونا رو بکشم، نه؟
ولی قضاوت کردن کار سختیه.
ولی برای من سخت نیست، من آدم رو خیلی زود میشناسم. آدم خوب مثل تو خیلی کمه. خیلی آدم های بد زیادن، نمیشه از دستشون خلاص شد.
تو پلیس گفتی میخوای یه نفر دیگر هم بکشی، اون کیه؟
عظیمی رو من کشتم، ولی اونم همین رو میخواست.
بگو اون کیه، چطوری میخوای بکشیش؟
میفهمی خیلی زود.
تو داری میری زندان، معلوم نیست اوکی. چطوری میخوای تو زندان آدم بکشی؟
میتونم، من قدرتشو دارم.
نگاهی نافذ به مازیار میندازه. مازیار کمی نگران شده. همون شب مازیار توی خونه تنهاست و پای لپتاپ نشسته و عکس‌ها رو بررسی میکنه. همون تصویر رو جلو میاره، در قسمت پنجره زوم میکنه، جلو جلوتر میره و تشخیص میده که عکس همون مرد در آگاهی. نمیدونه چیکار کنه. عکس رویا رو که حمید بهش داده بود نگاه میکنه، اونو کنار کتاباش قرار میده و به عکس خندان رویا نگاه میکنه. میخواد بخوابه، خوابش نمیبره، توی فکر رویاست و بالاخره میخوابه. رویایی رو میبینیم، تعدادی ایستادن، شنل کلاهدار سیاه به تن دارن و در یک باغ هستن. یکی یکی برمیگردن، صورتاشون سفیده، قابل تشخیص نیست. یکی دیگه، یه مرد، یه زن، یه مرد دیگه، تا میرسیم به جسد همون مرد توی ویلا که خونی روی زمین افتاده. رویا خیس عرق از خواب میپره. این صحنه ها رو اون در کابوس میدیده. شده. برجی بلند، خونه مازیار. مازیار روی تخت دراز کشیده.
لطفاً پیغام بگذارید.
بی اعتنا به زنگ چشم سخت دوخته.
آقای دکتر مافی، اصرار بیهوده شما برای انتقال یک قاتل به آسایشگاه همونطور که حدس می‌دادم تبعات خطرناکی داشت. اون امروز صبح فرار کرد. هنوز نمی‌دونم چجوری. اما من اول شما رو مقصر می‌دونم و بعد خانم دکتر مهرابی رو. شما رو در اول فرصت می‌بینم.
مازیار با ماشینش به ساختمان نیمه کاره میاد. از پله‌های آجریش بالا میره. از راهروی عبور میکنه و به نگار میرسه.
چرا اینجا؟
مازیار رو نگار به اتاق میرن و رویا رو میبینن که شال آبی بزرگی دور خودش پیچیده و روی زمین نشسته. بله، کار دکتر بوده.
رویا پاشو، باید از اینجا بریم.
رویا توی ماشین مازیار کنار خیابان هست. نگار هم توی ماشین خودشه و پشت سر اونا توقف میکنه. رویا خواب. مازیار از ماشین پیاده میشه. دم ساختمون ازدحام هست.
چرا وایسری ببریمش بالا دیگه؟ ما دو تا برگردم واسش که بهم شک میکنن.
توی دیگه وایسری جا من توی سالون شد.
نگار از ماشین پیاده میشه و پیش مازیار میاد. مازیار به طرف ساختمان میره و نگار دست به سینه به ماشین مازیار تکیه میزنه.
شما خانم چرا هر دفعه ماشین اینجا پارک میکنید؟
الان برش میدارم، ببخشید.
یعنی چی الان برش میدارم؟ هر دفعه کارتون همینه. دفعه اولتون نیستش که.
اشتباه گرفتید آقا.
من اشتباه نمیکنم.
آقا اشتباه گرفتید.
من اشتباه نمیکنم خانم. این دفعه پنچر گون جلوش شده و تا دفعه بعد از این کارو نکنی.
چیکار میکنی؟ چرا حرف فالیده میشه؟
رویا چشم باز میکنه. نگاهی به مازیار میکنه که داره با بقیه صحبت میکنه. نگارم که مشغول جر و بحث با مرده. مازیار متوجه جر و بحث نگار میشه، از اون طرف خیابون میدوه و پیش اونا میاد. نگار سوار ماشینش میشه و عقب میره. مرد راضی شده و میره. مازیار ناگهان متوجه در باز ماشینش میشه، به طرف ماشین میره. رویا رویا رفته. به اطراف نگاه میکنه، نیست.
پیدونم من یه خانم مهمونه من. شما بشین دنده اقا برو. با همسایی نه سلامتی.
هر روز هر روز منم کار گرفتاری دارم. راه نه کارم برسم.
میدونم حالا یه اشتباهی پیش اومده.
هر روز یه اشتباه رو
پیش اومده. نه دفعه اولش بود.
شال آبی روی زمین افتاده. نگار پیش مازیار میاد.
رفت؟
نمیدونم. نیست. تو بشیم راستش کن. من میرم دنبالش.
خونه حمید. مازیار ناراحت و پشیمون روی مبل نشسته. حمید کت و شلوار و کراوات پوشیده، نوشیدنی برای مازیار میاره.
از همون روز اول یه برگه جمعون ازت خواستم. انا خودت زدی همه چی خراب شد. شاید الانم دیر نشده باشه. حتی با اینکه اون دو تا قتل رو اعتراف کرده بشه یک کارش کرد. ها؟ اون کاغذو بده به من، پاتو بکش بیرون. مازیار.
دیگه نمیشه. من بعد جوری گیرم.
من غلط کردم. من با این کارم همونطور که بهترین رفیقم انداختم تو عجل هم.
یه باز کسی رو بکشه.
آه! من آدم کشتن به همین سادگیه. کیو بکشه؟
اگه بفهمم من فرارش دادم.
هاشا کن اگه چیزی لو رفت. دیوار هاشا بلنده. یه جوری وانمود کن که انگار هیچی نمیدونی. ما فقط باید رویا رو بگردیم پیدا کنیم. همین. تقصیر منه. حدس میزنم رفته باشه خونه این دختره ندا. اگه اومد پیش من تو رو در جریان میذارم. اگه تو ازش خبر گرفتی بهم بگو. گوش کن رفیق، تقصیر من، خودم دارم بهت میگم. من نمیذارم موضوع از این بدتر شه. نمیذارم.
حیات و آسایشگاه روان.
حالا پلیس ریختن اینجا، همه پرسنل سنجین کردن، حتی منو. خود سرهنگ دویتی هم اومده بود، نمیدونستم باید بهش چی بگم.
خواهش میکنم آروم باشی، من همیشه براتون توضیح میدم.
فقط دروغ نگو.
اون به من گفت خواهد یه نفر دیگر رو بکشه، برای کارش هم زمان تعیین کرد، میگفت خیلی زود. گفتم حتی تو زندان. گفت از هر جا که باشه. تاکید مهمی بود. فهمیدم دچار توهم آدم کشیه. خواستم تو زمانی که تعیین کرده کنارش باشم، ببینم چه جوری میخواد این کارو بکنه. به خاطر همین فراریش دادم.
شدی مجرم. دکتری که خودش داره رو روانشناسی جرم کار میکنه. نه مافی، این راهش نیست. برش گردون. یه کارش میکنیم.
نمیتونم.
چرا؟
از دست منم فرار کرد. میدونم اشتباه کردم، فقط میترسم اون کاری که گفته انجام بده، یه نفر رو بکشه.
خودتو تو موضعی قرار دادی که همه تشخیص و قضاوتتو زیر سوال ببری.
میدونم. خب الان باید چی کار کرد؟ هر کاری بگین میکنم.
کاری به جز صبر نمیشه کرد. یا اون امروز آدمی رو که گفته میکشه پلیس پیداش میکنه و تو میشی بازنده واقعی ماجرا، تاوان قضاوتت. یا ممکنه، یعنی امیدوارم دوباره به تو پناه بیاره، که در این صورت ممکنه هم تو هم اون نجات پیدا کنی. پاداش قضاوتت.
جناب سرهنگ به پزشکی قانونی اومده و توی دفتر دکتر مافی باهاش صحبت میکنه.
سالها بود که کسی نتونسته بود از آسایشگاهی که تحت مراقبت ماست فرار بکنه. آخرین بار یه مجرم مرد بود که فرار کرد. ولی خب اینجور کارا از اون بعید نبود. اما این خانم، تحقیقاتی که ما کردیم نشون میده یک نفر کمکش کرده. کی؟ هنوز نمیدونیم ولی میفهمیم.
امیدوارم از دویتون از اون یه نفر من نباشم.
امیدوارم. هرچی باشه شما روان پزشک معتمد پزشک قانونی هستید، نباید چنین کاری ازتون سر بزنه.
خوشحالم که اینطوری فکر میکنید، چون به هر حال من کاملا متوجهم که کجا دارم کار میکنم و چی کار دارم میکنم.
چون حتی اگه کوچکترین شکی به شما باشه دیگه اینجا نباید بیاین. ما چند سال هم دیگه رو میشناسیم. فکر کردن لازم نیست، از موقعی که اینجا این.
بله.
ولی تو این مدت اصلا دیده نشده که تا این حد به مریضی حساس بشید.
خب چرا؟
ولی تا این حد نبوده.
در هر حال بوده.
چون برخلاف شما که فقط به وقوع جرم و اثباتش فکر میکنین و بعدش همه چیز براتون تمام میشه، ما سعی میکنیم همه چیز رو یک ریشه یابی روانشناسانه بکنیم که بعضی موقع این ریشه یابی منجر به اثبات بیگناهی متهم میشه. به نظر من خانم رویا ملک‌زاده یک بیمار بوده و اگه شما همراهی میکردیم میتونستیم بهش کمک کنیم. حیف.
یه سوال، دلیل این که قبل از مصاحبه با این خانم اینجا خواستی که پروندهشو به تو بدن چی بوده؟
من قبل از معاینات هم پرونده ها رو میخونم. پرونده این خانم کیس جذابی بود.
پس یادم باشه پرونده اونی که قتلی که این خانم بهش اعتراف کرده رو هم بدم بخونی. قتل سعید سرمدی برات کیس جذابتریه. قاضی پرونده داره یقین میکنه که کار این خانم بوده. چهره نگاری از زنی که برای آخرین بار پیش مقتول بوده به این خانم خیلی نزدیکه.
جناب سرهنگ یه سوال، جسد مهدی عظیمی شناسایی شد؟
میشه دیگه. امیدوارم اون موقع هیچ شکی برات نمونه که این خانم بیمار نیست و فقط یه قاتله، قاتل سه تا آدم. البته اگه در این فاصله مرتکب قتلی نشه، که اگه بشه افسوس بخوری چه اشتباهی کردی اینقدر سنگشو به سینه زدی دکتر جوان.
سرهنگ دم در نگاهی به دکتر میکنه و میره. شب شده، مازیار توی ماشینشه، به طرف خونه میره. ناگهان رویا رو کنار خیابون میبینه، توی پله نشسته، صورتش هنوز کبوده. مازیار از ماشین پیاده میشه و نگاهی به رویا میکنه.
گرسنه.
رویا توی خونه نشسته با ولد ساندویچیو میخوره. مازیار قدم میزنه. رویا معذب میشه. مازیار میسته و مهربانانه به رویا نگاه میکنه.
غذاتو بخور.
رویا لبخندی میزنه و دور دهنشو تمیز میکنه. رویا ساندویچو توی پیش دست میذاره. مازیار به رویا نزدیک میشه و میشینه.
چرا اومدی پیش من؟
کسی دیگه ای رو نداشتم. تو آرومم میکنی، مطمئنم تو میتونی کمکم کنی. آره نشد، نتونستم پیداش کنم. حتما فهمیدم میخوام بکشمش.
کی؟
آخر نفری که باید بمیره.
اون چرا باید بمیره؟
میخواد بهش دست من بگیره.
رویا حالش خوب نیست، منقلبه.
کسی نمیتونه بهش دست رو بگیره.
اگه بکشمش میرم بهشت.
آدم گناهکار تو بهش راه نمیدن.
من گناهکار نیستم.
منم میخوام اینو ثابت کنم.
رویا و مازیار هر دو نگران میشن.
درو چرا وا نمیکنی؟
مازیار درو باز میکنه.
کجا؟
نگار وارد میشه و مازیار درو میبنده.
ببین مازیار، تا حالا هر کاری گفتی کردیم. به خاطر فرضیات شما یه قاتل رو فراری دادیم. تا حالا فهم کردم درسته. حالا چی؟
داروهایی که بهت گفتم آوردی.
دارو چیه؟ من اومدم بلایی سرت نیاد.
آخه من موجود فکر می‌کنی بتونی بلایی سر من بیاره؟
از کجا معلوم همین امروز دادمی که گفته نکشته باشه؟ مازیار، هر چه زودتر به پلیس بگیم به نفع جفتمونه.
اون کسی رو نکشته، اگر نمیومد پیش ما. اون مریضه، کمک میخواد. این یعنی ما داریم به فرضیمون نزدیکتر میشیم. این دقیقا نظر دکتر مهرابیه. خواهش میکنم باور کن. نگاه،
من دیگه هیچ چیزی رو باور نمیکنم.
باشه باور نکن. تو اینجا چیزی گردنتون نبوده، از این بعدم نیست. ولی کاش یاد میگرفتی کاری که از اول شروع کرده تهش ادامه بدی.
رویا آرام خوابیده، ملافه روی اون انداخته میشه. حمیده مازیارم نگاهش میکنه. حمید پیرهن آستین کوتاه تنشه و کراوات زده. مازیار از دم اتاق میره پیش نگار. ساعت 11 نمیشه. نگار داره نوشیدنی میخوره.
به نظر منظورش از بهشتی که راش نمیدونه دائم ازش حرف میزنه چیه؟
هیچی، صبحم از این حرفای بی ربط میزد.
نه از یادم بی ربط نیست، اصلا فکر نمیکنم منظورش از بهشتی که ما فکر میکنیم باشه. باید بفهمی چی میخواد بگه.
این کارا کار خودت.
مازیار اینجوری بیدار نمیشه.
آرام بخش زدم بهش.
خب اصلا حالا رویا پیدا شد، میخوای چیکار کنی؟
حسن آباد خیلی کار داریم، باید بگردین دنبال سرنخ‌هایی که برای اثبات بیگناهی رویا کمکمون کنن.
حالا باگه اصلا مغزم یه کار میکنم مثلا مثل چی؟
اول باید اطلاعاتمون راجع به اون زمینی که به رویا نده ارث رسید کامل کنیم.
کامله که کامله، یه زمین بوده که مال شوهر سابق رویا بوده، یه بخشش هم مال برادرش این سعید
مهدی عزیمی.
مهدی عزیمی. خب رویا باهاش اختلاف داشته، تازه این یکی از اختلافاشون بوده.
حالا بحث اینه که همینا تو زمین شریک بودن، کسی دیگه هم بوده؟
نمیدونم.
خب اینو باید بفهمی.
چه کمکی میکنه؟
شاید قاتل مهدی عزیمی تو این ماجرای قتل زینف بوده، کسی که سر زمین یا هر چیز دیگه باش اختلاف درگیری داشته. میتونی یه سری اطلاعات درباره مهدی عزیمی و مناسباتش و مراوداتش واسم بگیری؟
نگران اصلا پلیس شدی؟
حمید حکم رویا اعدامه، تو بس که متوجه نیستی پرونده واسه پلیس بسته شده، ما چاره دیگه ای نداریم.
اوکی خیلی خوب باش، هر چی تو میگی. من فکر میکنم این دختر ندا ممکنه خیلی چیزا بدونه، فقط من ازش متنفرم، نمیخوام برم سراغش.
خیلی خوب اونو من میرم. راستی اون شب که مهدی عزیمی تو ویلاش به قتل رسیده، یه آدمی که دوستش بودی یا شریکش یه سری رفته اونجا و رویا رو دیده، اینو به پلیس هم شهادت بده. میانسالو جلوی ماش هم ریخته، کسی با همچین مشخصاتی میشناسی؟
روز بعد کافی شاپ. ندا وارد کافی شاپ میشه، عده اونجا نشستن، نگاه میکنه و به طرف میز میره. مازیاره. ندا میشه.
ببخشید خیلی وقت اومدین.
نه نه نه، هرچند زیاد عادت به قرار این شکلی ندارم. میتونستیم خونه قرار بذاریم.
به دلایلی ترجیح میدادم اونجا قرار نذاریم. من در خدمتتونم.
چند تا سوال ازتون داشتم
در مورد
عموی مرحومتون مهدی عزیمی.
من فکر میکردم شما فقط روانپزشک هستین. اون بار اینطور به من گفتین.
همینطورم هست. سوال منم بی ارتباط با کارم و پرونده رویا نیست.
شما اصرار دارین که اون بیگناه، درسته؟
بله فرض من همینه.
ولی عموی من کشته شده، قاتلش هم رویاست.
اما ممکنه عموی شما قربانی یه سری اختلافات مالی یا اختلاف سر زمین موروثیتون شده باشه.
سهم پدرم از اون زمین به من و رویا ارث رسید. اگر اختلافی بود بین رویا و عموم بود.
غیر از رویا کسی دیگه که تو ماجرای اون زمین
زیر جوونی وارد کافی شاپ میشه. مازیار متوجه اون شده.
بیشتر فکر کنین. آدمی که درگیری و اختلاف چندانی با عموی شما نداشته، اما میخواسته با ترفندی زمینش رو تصاحب کنه. شاید مثلا کل اون زمینا رو. همچین آدمی میشناسی؟
واجه وارد نگاهی به اونا میکنه در پشت
نه.
اون جوونو چطور؟
فکر میکنم به همه سوالاتتون جواب داده باشم. ببخشید.
نگار عصبی بلند میشه و از کافی شاپ بیرون میره. پسر جوانم دنبالش. مازیارم بیرون میره و مشاجره اون دوتا رو میبینه. نگار با کیف به پسر میکوبه و میره. پسر خیلی عصبی و جوشیه. چشمش به مازیار میافته. مازیار به طرفش میره. پسر یقه مازیار رو میگیره و به دیوار میچسبونه.
درستم براخره پیدات میکنم.
چیه؟
بوی پول به دماغت خورده؟ لابد خواهد یه عاشق دل خسته نشونده دیگه گونش بزنی نه؟
چی میگی تو؟
اون بچه هسته میفهمه، اما من میفهمم. نمیذارم همه مال اموال زمین هاشو بالا بکشی، فهمیدی؟ حالا فکر ازدواج ما نداره از سر بیرون کن، ونه به جون مادرم جفتتون میفرستم سینه قبرستون.
مازیار به زمین میکوبه، میدوه و میره. مازیار دم خونه ندا اومده.
لطفاً اگه با من کاری نداشته باشیم.
فکر میکنم تا جایی که میتونستم بهتون کمک کردم.
اومدم کیفتونو بدم، تو خیابون افتاده بود.
ندا در چوبی ساختمون رو باز میکنه، بیرون میاد، اما در آهنی نرده‌ای رو باز نمیکنه و میخواد از لای نرده ها کیف رو بگیره.
ممنون.
اون آقا کی بود؟ چرا مزاحمت شده بود؟
یه احمق. یه آدمی که دچار توهم و فکر میکنه که من متعلق به اونم.
نمیستم قصد دارین ازدواج کنین.
باید به شما میگفتم؟
نه، ولی برام جالب بود. ظاهرا یه نفر دیگه هم تو ماجرا ارث و میراث زینفه.
اون نفی نداره، چون نیاز به این چیزا نداره. در ضمن زندگی خصوصی من به خودم مربوط میشه آقای دکتر. شما بهتره به خاطر بیگناه جلوه دادن یه مجرم دیگران رو بی جهت متهم نکنین.
اینو میگه و توی خونه میره. مازیار نگاش میکنه، فکری میره و سوار ماشینش میشه و میره. بلافاصله ماشین پلیس به جای ماشین مازیار میسته. ماموری پیاده میشه و نگاهی به ماشین رفته میکنه. دفتر همین حمید پیش مازیار میاد و پشت میز غذا میشینه. مازیار کتشو در میاره و میشینه.
خانم تلفن رو وصل نکنید لطفا.
چشم میگم
مازیار. ممنون. خب چه خبر؟
دارم به یه جاهایی میرسم. یه سرنخ درست حسابی. دختره نداره. یه نامزد یا خواستگار داره که اتفاق خیلی هم دوستش داره. پسرم بدجوری تمام ملک و املاک اینو کرده. نه تنها ملک و املاک ندا رو، بلکه مال عظیمی رو، حتی مال رویا رو. بعید نیست کنه پسره باشه. اصلا شاید کشته شده مهدی عظیمی هم کنه پسره باشه. بعد قهد مهدی عظیمی چون وارثی نداره همه زمینش میرسه به ندا. رویا هم که قاتله، پس ارث و میراث شوهره همش میرسه به ندا. ندا هم که عاشق دلسوخته این پسره است.
چی داری میگی؟ این دختره همیشه گوشه خونه‌شون افتاده. من خاطرات تو این خونه زار خیلی خوب دارم. نامزد و خواستگار نداره. فکر کنم پرت افتادی. من سرنخ قیمتی تری دارم.
چی؟
طرف یعنی مهدی عظیمی دو جین طلبکار داشته، کوچیک تا بزرگ. حالا بیزنس و کارش چی بوده به این روز افتاده؟ بدهکاری داشته کلون.
تکه کباب دهنش میزنه.
من فکر می‌کنم قاتلش کی اصلا طلبکار باشه. بزرگاش نه کوچیکاش.
شاید. ولی حالا تو یه نشونی از این پسره بگیر.
اگه مشکل باشه ما اون زیر سنگ بشه پیداش می‌کنم. بسپر دست من.
رویا پشت میز غذا نشسته. مازیار هم هست.
داری بهتر میشی. اینجا راحتی.
خونه خوبیه.
دستی در هوا تکون.
امواج خوبی هم داره. موج بدم هست. ولی کوتاه میاد و میره.
نگار هم اونجا نشسته و مشغول مطالعه است.
روی من قراره به تو کمک کنم نه؟ پس به چند تا از سوالم جواب بده. ندا یه نامزد داره درسته؟ اون با تو مهدی عظیمی اختلاف و درگیری داشته؟ و یا اون کیه؟ چجوری میتونم پیداش کنم؟ جواب نمیدی؟ اگه بفهمم اون کیه شاید خیلی از چیزا روشن بشه.
من نباید درباره اون چیزی بگم. من باید برم. اون منو میکشه.
نگار
من باید برم.
رویا احتیاج به استراحت.
سرهنگ هدایتی به آسایشگاه روانی اومده و با مازیار صحبت.
وقتی اون روز اومدم پزشکی قانونی فکر میکردم تو رویا ملکزاده رو فراری دادی و احتمالاً بهش پناه دادی. اما وقتی با هم حرف زدیم نظرم عوض شد و ذهنم رفت یه جای دیگه. اما راستش از تو چه پنهون؟ هنوز نتونستم ردی ازش پیدا کنم. میخواستم ازت کمک بگیرم. تو باش حرف زدی چندین بار، روانکاویش کردی. به نظرت چجوری فرار کرد؟ الان کجا میتونه باشه؟
نمیدونم. فهمیدن این چیزا کار شماست نه من.
همینطوره، تو درست میگی. ببینم اون وقت تو چرا رفتی سراغ ندا عظیمی ازش سوال جواب کردی؟ اینم کار ماست.
من ذهنم از درگیر ماجرای ملکزاده است.
میدونم که ثابت کنی اون مریض و قاتل نیست ها. واسه همین دنبال قاتل فرضی میگردی. دکتر جون اون فریبت داده، میدونسته چجوری جلوی تو بازی بکنه. تو نمیبایست فریبشو میخوردی. از نظر من اون یه قاتل خطرناک با ضریب هوشی بسیار بالاست که به موقع هم ثابت میشه.
دکتر مهرابی وارد اتاق میشه.
سلام. ببخشید که معطل شدید. منتظرتون نبودم. یعنی شما هم نگفته بودید که تشریف میارید.
با شما کار خاصی نداشتم. میخواستم دکتر مافی رو ببینم. خب من باید برم.
سرهنگ هدایتی دم در میره، در رو باز میکنه و
خبری از رویا ملک داده شد، هر خبری منو شخصا در جریان بگذارید.
خدا حافظ.
سرهنگ میره، خانم دکتر در رو میبنده، نگاهی پرسشگرانه به مازیار میندازه. مازیار عصبی کتش رو بر میداره، کیفش هم بر میداره و میره. مازیار توی ماشینشه، به خونش رسیده، میره توی پارکینگ، به در آپارتمان میرسه که
آقای دکتر مافی
بفهمید.
ما زنگ منزل شما رو زدیم ولی کسی جواب نداد. ما حکم قضایی برای بازدید از منزل شما رو داریم.
برای چی؟
اون برای یه مجرم فراری هست.
مازیار کلید رو میندازه که در رو باز بکنه، اما دستاش میلرزه. در باز میشه، دوتا مامور توی خونه میرن. مازیار دم در میایسته. دو مامور همه اتاقا رو وارسی میکنن، چیزی پیدا نمیکنن و برمیگردن.
آقای دکتر ببخشید، منزل شما انباری هم داره؟
مازیار توی ماشینشه.
بله.
به خونه ای رسیده، خونه نگار. با هم وارد ساختمون میشه.
سلام.
درد سر شو دارید؟
نه، من فقط نگران تو بودم.
همه خیر گذشت. رویا کجاست؟
تو اتاق. مازیار، امروز وقتی رویا گفتم ممکنه پلیس بیاد، اتفاق عجیبی افتاد. وحشت کرده بود. گفت سعید سرمدی منو لو داده.
سعید سرمدی؟
گفتم اگه سعید سرمدی زنده است. حرفی نزد.
رویا با مازیار صحبت.
یه روز که تو خونه بودم پلیس اومد سراغم. دقیقا شبیه اتفاقی که تو خونه تو افتاد. خیلی وحشت کردم. ماشین پلیس تو خیابون بود با چند تا مامور که دائم به پنجره خونه من نگاه میکردن. هیچ کس نفهمید من سعید سرمدی رو کشتم. از پلیس برای چی باید میامد سراغم؟ شک کردم نکنه زنده باشه، ولی این امکان نداشت. برای اینکه مطمئن بشم رفتم نزدیک شرکتش.
رویا به یاد میاره که دوان دوان از پیاده روی عبور کرده، به درختی رسیده، پشت درخت قایم میشه، به در شرکت نگاه میکنه. ناگهان سعید سرمدی و همراه دو نفر از ساختمون خارج میشن. رویا سریع صورتش رو پشت درخت پنهان میکنه و باز آروم نگاه میکنه. بله، خودشه، زنده است. رویا متعجب و وحشت زده به اون نگاه میکنه. سرمدی با دوتا مرد صحبت میکنه و رویا باور نمیکنه. دفتر دکتر مهرابی.
پس خودش هم باور داره که سعید سرمدی رو نکشته.
فکر میکنم.
خوبه، حالا میشه امیدوار بود که قتلای دیگه هم کار اون نبوده.
سالها پیش من یه مریضی داشتم که از یک بابت وضعیت شبیه رویا رو داشت. با قرار دادنش تو موقعیت‌های خاص نیستم به شرایط طبیعی برش کردم.
لازمه به پرونده‌اش رجوع کنم.
خانم دکتر کتابی رو از توی کتابخونه پیدا می‌کنه و به مازیار میده.
ملانی کلین، مبحث استراب گزند و آسیب. بخونش، کمکت می‌کنه. می‌دونی فکر می‌کنم لازمه یه بار دیگه این خانم ملک‌زاده رو ببینم.
مازیار از در بیرون میاد. تلفن همراهشو در میاره، شماره حمیدو می‌گیره، توی ماشین می‌شینه و با اون که توی شرکتش صحبت می‌کنه.
چه خبر؟
خبرهای خوب. چند روز دیگه صبر کنی همه چیز روشن میشه.
چه حالی؟ بگو بدونم.
مفصله. همه چیزو بهت میگم. ولی یقین دارم رویا بیگناهه.
یعنی قاتل مهدی عظیمی پیدا شد؟
هنوز نه. مهم اینه که رویا اونو نکشته. تو چیکار کردی؟
یه خبرایی دارم، بدک نیست.
مهدی عظیمی یه طلبکار داره که قبلا چندین باری با هم درگیر شدن. این بابا با شوهر سابقه رویا مرتبط و دو رفت و آمدایی هم داشتن. رفتم سراغش. واداده بودم همه طلباشو میخواست از من بگیره.
از نامزد ندا چی؟ من همچنان فکر می‌کنم آدم مهم توی ماجرا اونه.
شنیدم آدم پرت و پلا و خطرناکیه. یک سرم بین اینجا و دبی تو رفت آمده. حالا چیکار است نمی‌دونم. شده وکیل وسیع ندا و افتاده دنبال کاراش.
اینا رو از یک اسم و فامیلای دور مهدی عظیمی شنیدم.
تونستی آدرسی چیزی ازش پیدا کنی؟
نه.
ازاری پیداش می‌کنم. مازیار. یه چیزی بهت بگم. راستش من یکم ترسیدم.
چرا؟
امروز یه تلفنی بهم شد تهدیدم کردن.
تهدید؟ چی میگفتن؟
دری وری حرفای عجیب غریب. فکر کنم بابت پلیس بازی این روزا باشه.
نگران
نه نگران باش نه بترس. همین نشونه اینه که رویا بیگناهه. بهت زنگ میزنم.
باشه.
حمید گوشی رو قطع میکنه و نگران به صندلیش تکیه.
خیلی نگرانم.
مازیار توی دفتر کارشه، چند برقی رو میخونه، پوشه ای رو میبنده، چیزی مینویسه، کاغذی رو پاره میکنه، روی صندلیش لم داده و فکر میکنه، صاف میشینه. نگران شده به طرف در میره و در باز میکنه. مردیه که ماسک جلوگیری از آلودگی هوا به صورت زده.
دمیسازی رو به روه.
این آقای دکتر، اینکه مهدی عظیمی کی کشته و چرا کشته به تو هیچ ربط نداره. خاطر از این قضیه رو کش بیرون. جوان تو دوست داری نه؟
مرد با چاقو ضربه به شکم مازیار میزنه و میره. حمید به زخم مازیار رسیدگی میکنه. نگار هم اونجاست.
حرفه‌ای بوده خط انداخته فقط. شانس آوردی. مازیار من بهت گفتم تهدیدم کردن. نگفتم؟ نگفتم؟ اصلا از اولش دلم شور میزد. میدونستم یه اتفاقی میفته. گوش نکرد.
سلام دکتر مهرابی. نه نگران نشین. چیز خاصی نیست. فقط یکم خراش برداشت.
مازیار و نگار و حمید از در ساختمون بیرون میان. نگار پشت فرمون ماشین مازیار میشینه و مازیار بغل دستش. حمید به طرف ماشین شاسی بلند مشکیش میره. مرد میان سال توی ویلا توی ماشینی در کنار پسری جوان نشسته و اونها رو نگاه میکنه. ماشین دکتر میره و حمید سوار ماشینش میشه و راه میره. مرد میانسال هم ماشینش رو روشن میکنه و دنبالش میره. خونه خانم دکتر. مازیار با درد شکم روی کاناپه میشینه. رویا هم مجاست و نگران گریه میکنه.
دیگه همه چیز پیچیده شد.
خانم دکتر اجازه
بذار حرفمو بزنم. تا اینجا به حرفاتون گوش کردم، بهتون اعتماد کردم. چی شد؟ موقعیتمون خراب شد، حیثیتمون رفت. اون کسی که این کارو کرد میتونست چاقو رو بزنه تو قلبت. دیگه نمیذارم. از اینجا به بعدش رو باید سپرد دست پلیس.
رویا بیشتر نگران میشه.
خواهش میکنم یه فرصت دیگه بهم بدین. من میتونم ثابت کنم.
تو هیچ چیزو نتونستی ثابت کنی. هم خودتو تو دردسر انداختی هم بقیه رو. به چه قیمتی؟ که ثابت بشه این خانم گناهکاره یا نه؟ تشخیص این کار ما نیست. واقعیت اینه که اگر گناهکاره باید مجازات بشه. من فکر میکنم اون همه ما رو فریب داده. ولی ما هر کاری که میتونستیم براش کردیم. دیگه مسئولیتی نداریم. وجدانمون آسوده است. این ماجرا باید همینجا تموم.
رویا توی اتاق میره.
برو در اتاق قفل کن تا پلیس بیاد.
پلیس بیاد اینجا هم منو میبره هم رویا رو. از نظر اونا منم گناهکارم. تو یه مجرم و فراری دادم.
پای کاری که کردی وایسی. اگر بیگناهی رویا ثابت شد تو هم خلاص میشی.
آخه به این سادگی نیست. این ماجرا یه حلقه گم شده داره. اونم آدمی که رویا میخواد بکشه. یعنی
رویا توی اتاق قدم میزنه و حرفای اونها رو میشنوه.
اگه رویا بگه اون کیه ما همه چیزو فهمیدیم. یعنی پرونده
رویا گوش میکنه و اشک میریزه.
این پرونده پیچیده است. بستنش کار ما نیست. کار پلیسه. نگار تلفنتون کجاست؟
خانم دکتر خواهش میکنم صبر کنید.
باشه. با موبایلم میگیرم.
آخه با این کار شما بیشتر به دردسر میافتید. اصلا معلوم نیست چه بلای سر مازیار میاد.
الو ببخشید میخوام با سرهنگ هدایتی صحبت کنم.
در باز کنید. پلیس رو خبر نکنید. در باز کنید.
خانم دکتر اصلا به پلیس زنگ نزده بود و وانمود میکرد. به نگار اشاره میکنه که درو باز کن. نگار درو باز میکنه و رویا اشک ریزان بیرون میاد. آروم بیرون میاد و به طرف مازیار و خانم دکتر میره. اونا منتظرن که رویا حرف بزنه.
نمیخوام طوریت بشه. نباید اذیتت کنم.
پس باید همون چیزی رو که میخوام بهم بگی.
باشه.
خواستم اذیتش کنم ولی ظاهران این تنها راهش بود.
مدتی گذشته. خانم دکتر نشسته و عصبی با انگشتاش روی میز میزنه. نگار هم مدام راه میره. در باز میشه و مازیار از اتاق بیرون میاد.
فهمیدی کیه؟
بله فهمیدم.
میشناسیش؟
فکر میکردم میشناسمش ولی نه.
حالا میخوای چیکار کنی؟
میرم سراغش.
باید پلیس خبر بدی.
بذار مطمئن شم.
پس حداقل تنها نرو. برو دنبال حمید با هم برین.
همین کارو میکنم.
مازیار توی ماشینش شماره میگیره. ارتباط برقرار نمیشه. به ساختمون دفتر حمید میاد. از آسانسور پیاده میشه. به طرف دفتر حمید میره. ناگهان همون مرد میانسالو میبینه که از دفتر حمید بیرون میاد. رو میگردونه به طرف دیگه تا مرد نبیندش. مرد که با تلفن همراهش صحبت میکنه میره و مازیار سریع به طرف در دفتر حمید میره. آقای الان نمی داره ساختمون نمی فکر کنم. وارد میشه و با منشی حمید صحبت.
من نمیشناختمش. با آقای مهندس کار داشت. وقتی گفتم نیستن رفت.
یعنی نیستن آقای مهندس؟
نه خیر تشریف ندارن. رفتن سر زمین دماوند. فکر کنم تا غروبم اونجا باشن.
مازیار با ابروهای گره خورده با ماشینش به طرف دماوند میره. به جاده‌ای میرسه که دو طرفش درخت‌های تنومند با برگای پاییزیشون خودنمایی میکنن. سخت در فکره، عصبیه که یهو یه ماشین شاسی بلند مشکی از دور میبینه. به هم نزدیک میشه. نزدیکتر دقت میکنه. حمیده و بغل دستش ندا نشسته. لحظه باور نکرده. با کمی فاصله ترمز میکنه و میسته. توی آینه میبینه که حمیدم توقف میکنه. مازیار از ماشین پیاده میشه و نگاه میکنه. حمیدم از توی آینه اونو داره.
اینجا چیکار میکنه؟ چه بد موقع رو انتخاب کردیم واسه خرید زمین. برای تو با این چی کار کردی که حتی حاضر نیست با تو سر و ملک کنه؟ ها؟ خرق بالا مهم نیست. برو رستوران سر جاده سه تا غذا سفارش بده من برش میدارم میارمش. باشه؟ یه بشین باشه فرما.
ندا قبول میکنه. حمید پیاده میشه. نگارم حمید پشت ماشینش میسته. نگار پشت فرمون میشینه و میره. حمید دست در جیب میکنه. ظاهرن خون سرده. خاک پاچه شلوارشو میتکونه و به طرف مازیار حرکت میکنه. سعی میکنه همه چیزو عادی جلوه بده.
مازیار اون زمینه که بهت میگفتم همینه. یه سری درخت توت اونجا تا درخت گلابی اونجا. جواهر خیلی هم دلم میخواست کشوتو داشته باشی. بعد
حمید تا به مازیار میرسه مازیار با یه سیلی محکم بهش خوش آمد.
دیگه هیچ وقت این کارو نکن. خب
حمید خودشو مرتب میکنه.
هم قبول دارم یه دروغی گفتم اما انقدر اون دروغ کوچیکه که اگه تو بدونی میفهمی که نباید میذاری تو گوشم. خیلی خوب فکر کنم باید با هم حرف بزنیم. من یه کمک ازت خواستم. بعد از مدت ها دیدمت. خب تو به هر دری که زدی نشد. بعد گند زدی تو زندگی من.
من گند زدم تو زندگی تو؟ تو به خاطر یه تیکه زمین به هیچ کس رحم نکردی. نه به رویا، نه به مهدی عظیمی، نه به اون دختره ندا، نه حتی به من.
من فقط به تو یه دروغ گفتم حمید.
دیگه نمیتونی این بازی ادامه بدی حمید. همه چیز معلوم شده. تو از بیماری رویا سوء استفاده کردی. تو اولین نفری بودی که توهمات رویا رو شنیدی.
از من خواستی براش گواهی جنون صادر کنم که بفسیش دیوونه خونه و زمیناشو صاحب بشی. بعدش با ندا ریختی رو هم. چون می‌دونستی زمینای مهدی عظیمی به اون میرسه. چی تو رو به اینجا رسوند همین؟ چی باعث شد شرافتت رو له کنی و به خاطرش آدم بکشی؟
حمید سیلی خورده رو تلافی میکنه.
همیشه یه چیزی رو بگو بتونی ثابت کنی. منظوری نداشتم. مرگ قاتل بودم دستم دور دستم بود. اون کثافتی که فکر می‌کنی مهدی عظیمیه. به زن برادر خودش رحم نکرد، پول مردم رو خورد، مال و منال اینا اونو تا بخوای بالا کشید. رویا آرزوش بود اونو بکشه، توهمش نبود مازیار.
صورت مازیار بعد جوری درد گرفته.
از مردن اون هیچ کس سودی نمی‌برد. نه طلبکاراش، نه ندا، نه هیچ کس دیگه، به هزار و یک دلیل یکیش طلبکارا. اصلا قرار نبود زمینی به ندا برسه. حالا عزیز من، هیچ کس هیچ سودی نمی‌برد با مرگ این بابا مگر
تو.
خودش با مردنش همه طلبکاراش میپریزن، چیزی هم نمیموند که دولت بخواد تقسیم کنه. یه کارخونه است که آخروز با این که یه شرکه نیمه‌کار است که مال مردمه، میمونه یه زمین که معامله میکنه قبل مرگش با کی؟ با من. من یه نقشه واسش کشیدم، الان ازم ممنونه. روحش رو میگم، خودش رو میگم، یه جای دنج نشسته پای بساتش داره تریاک میکشه. فهمیدی؟ از آب گلالوت خواستم ماهی بگیرم، عین هلو تو دستم بود، از دستم پرید، فدای سرم. واقعا چی میشه؟ دو سال میخوام برم زندان؟ فدای سرت. آدم کش نیستم مازیار، آن حاضر نیستم از دماغ کسی خون بیاد. فقط بهش که نه نگفتم، نه مهدی عظیمی، نه نداره، هیچ کسی دیگه. اون کسی هم که تو دفتر به تملکت زدم دماغشو پرخون کردم، فرستاده بودم فقط تو رو بترسونه، نه اینکه به چاقو بزنه.
مازیار فقط به حمید نگاه میکنه، هیچ حرفی برای گفتن نمونده. مازیار از حمید جدا میشه و به طرف ماشینش میره.
به این فکر نکن چرا من این شدم.
و حمید در زمین خشک و بی آب و علف تنها میمونه. کتشو در میاره و بی هدف راه میره و پا بر زمین میکنه. حیات خونه نگار. مازیار در کنار نگار با رویا صحبت میکنه. صورت مازیار کبود شده.
مهدی عظیمی زنده است. تو اونو نکشتی، همونطور که سعید سرمدی رو نکشتی. تو بیگناهی.
پس بهشت مال منم هست.
پلیس مهدی عظیمی رو دستگیر کرده و سوار ماشین میکنه. ماشین حرکت میکنه.
فهمیدی منظورش از بهش چیه؟
زمینی که همه ماجراها از اون شروع شد.
مازیار پیش سرهنگ هدایتی اومد.
من همه اون چیزی که میدونستم نوشتم، فقط در مورد قتل سعید سرمدی
دیگه همیشه رو میدونم. اون جسد سوخته جسد مهدی عظیمی نبود. این ماجرا پروندهش کامله. البته همشو به حساب خودم نمیذارم. سعید سرمدی هم توسط زنی از کارکنان شرکتش که اخفالش کرده بود به قتل رسیده. شبیه به همین ماجرای خانم ملکزاده. در مورد پدرش هم مرگ طبیعی همچنان بیشترین احتماله. حمیدزاده هم دستگیر شد، مقاومت چندانی نکرد و به همه چی اعتراف کرد.
اعتراف کرد؟
از جمله به دوستی با شما. امیدوارم این بار دنبال این نباشی که ثابت کنی اونم بیماره.
الان کجاست؟
تو بازداشتگاه منتظر اعزام دادسرا.
جرمش خیلی سنگینه.
سرهنگ کمی فکر میکنه.
حالا دیگه اهمیتی نداره.
ببین هنوزم بهت میگم تو خیلی جوونی، ولی من ازت خیلی چیزا یاد گرفتم.
حالا از فکر من مجرمم
هستی؟
پس اگه دستگیرم کردین برش مثلا پارتی بزیگم.
مازیار توی راهروی آگاهی راه میره، به سلول زندانی ها رسیده. قصد داره نزدیک بشه اما راهش رو ادامه میده. سلول حمیده. حمید نادم به رفتن مازیار نگاه میکنه. مازیار توی ماشینش با تلفن همراه با نگار که توی خونه از حرف میزنه.
یعنی چی؟ کجا رفته؟
نمیدونم.
فکر کردم دیگه همه چی تموم شده. دیگه خیلی حواسم بهش نبود.
فکر کنم بدونم کجا رفته. یعنی امیدوارم.
مازیار با ماشین در حرکته. به جای خوش آب و هوا و سرسبزی میرسه. از ماشین پیاده میشه. دست در جیب میکنه و به کلبه‌ای که لابلای درختان سرسبز هست نگاه میکنه. رویا رو میبینه که با لباس سفید و روسری قرمز در آرامش داره اونجا قدم میزنه. رویا مازیار رو از دور میبینه. نگاهی میکنه و با لبخند سر به زیر میندازه. مازیار چشم از اون بر نمیداره و رویا رضایتمند چشم بر هم میذاره. مازیار که خیالش راحت شده محل رو ترک میکنه و به راه خودش میره. عزیزان همیشه همراه، آرزو میکنم حاصل تلاش این هفته من و همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. صدا برداری رادیو فیلم آدمکش به عهده استاد بزرگوار علی حاجی نوروزی بود. فرشاد آذرنیا هم که سردبیر این برنامه است و در مقام تهیه کننده زحمات فراوانی میکشه. بنده هم بهرام سروری نژاد هستم که نویسندگی و گویندگی این کار رو به عهده داشتم. تا رادیو فیلمی دیگر، خدا نگهدار.
tebyan.net gencine-i soti